بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره تمجیز حکم به وسیله علم اجمالی سه قول وجود دارد: یک، علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه برا تنجیز است. دو، علم اجمالی مقتضی در حد مقتضی است، یعنی فقط اقتضا می دارد تنجیز را. قول سوم تفصیل است، به این صورت که علم اجمالی مقتضی است نسبت به موافقت قطعی عملیه و علت تامه است برای حرمت مخالفت قطعیه عملیه. قول دوم مختار محقق خراسانی است، ایشان فرمودند که علم اجمالی مقتضی است و در اصل در حد ذات علم اجمالی انکشاف تام نیست، انکشاف ناقص است و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. دلیلش همین بود که انکشاف ناقص است و جریان اصل مانع ندارد، چون موضوع برای جریان اصل آماده است. اما اشکال نقص، اشکال تضاد و تناقض با حکم واقعی قطعی را نقضن و حلن جواب میگن. نقضن نقض شد به شبهه غیر محصوره و حتی شبهه بدویه که گفتیم و کامل شد. اما جواب حلی بحث امروز، محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در مقام جواب از اشکال استلزام تناقض که اگر علم اجمالی مقتضی باشد و موضوع برای حکم ظاهری فراهم باشد اصل جاری بشود، در نهایت تضاد به وجود میاد بین حکم ظاهری و حکم واقعی. محقق خراسانی در جواب از این اشکال می‌فرماید که تضادی در کار نیست. تضادی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه مرتبه حکم ظاهری در همه اطراف علم اجمالی محفوظ است، این موجز تفسیر احکام، احکام واقعی مشترک است بین عالم و جاهل. در چه مرحله؟ در مرحله فعلیت. اما اگر علم حاصل شد برای مکلف، حکم منجز می شود. اما اگر علم به حکم نبود، شک و جهل وجود داشت، آن حکم منجز نیست. با این مقدمه می‌بینیم اطراف علم اجمالی در حقیقت مجهول است. مکلف علم ندارد نسبت به هر طرفی از اطراف، از اطراف علم اجمالی که توجه بشود متعلق جهل است. و علم در کار نیست. علم که نبود تمجیزی در کار نیست. تمجیز که نبود اراده و کراهتی نیست. محصل فرمایش ایشان مطابق با معایر کلامی می فرماید انشاء دو تا حکم موجب تضاد نمی شود. دو حکم مخالف که انشاء بشود در مرحله انشاء تضاد صورت نمی‌گیرد، چون نه بحث است، نه تحریک است، نه عمل. اعتبار محض در مرحله فعلیت باز هم حکم برای همه مکلفین که اعلام شده است، خود اعلام هم موجب تضاد نمی شود. تضاد از حیث اراده و کراهت به وجود میاد. اگر یک عمل منجس بود و در واقع حکم واقعی وجوب بود، حرمت بود یا نجاست بود، و برای مکلف هم معلوم بود، اینجا کراهت محققه. مکلف در انجام اون حکم کراهت دارد، انزجار دارد، نهی آمده. و در همین مرحله اگر یا حکم ظاهری جعل بشود، بگد اصل طهارت است، اگر در این مرحله حکم ظاهری اراده محقق شد، این اراده و کراهت با هم برخورد میکنن، استکاک میکنن. یعنی اگر اراده و کراهت نبود، اون بعث و برانگیختن در برخورد وجود ندارد. اراده و کراهت نیروی که سبب می شود برای برخورد عملی. تا اراده و کراهت نباشد هیچ تحریکی نیست. اراده و کراهت که محرک کار هست، به عبارت ساده اراده و کراهت که محرک کار بود، برخورد عملی و تضاد ایجاد میکنه. خوب فهمیدید؟ این اصل بیان محقق خراسانی در این مرحله از کار هست. رو این توضیح نتیجه میگیرد. رو این توضیح میفرماید اگر مکلف جاهل باشد، اراده در کار نیست، حکم فعلی هم هست ولی نیروی محرک ندارد که اراده باشد یا کراهت، ترجمه کردیم برای آسانسازی اراده و کراهت نیروی محرک به سوی عمل، نیروی محرک ندارد، در واقع حکم هست ولی مکلف جاهل است، اراده و کراهت زمینه ندارد. این مطلب رو که گفتیم تطبیق کنید. علم اجمالی تعلق گرفته است به نجاست یکی از این اناها، از این ظروف. حکم واقعی ما نجاست، اما مکلف وقتی که دست میگذارد روی اناء شماره یک، علم ندارد، جهل دارد. چون جهل دارد نیروی محرکه ندارد، اراده صورت نمیگیرد. اراده که صورت نگرفت یعنی همون تجهیز، تنجیزی در کار نیست، به تعبیر شما جوانها اون حکم واقعی سر جای خودش نگهداری شده، ارتباط با ما برقرار نمی کند. برای عمل و انجام داعی وجود ندارد، محرک وجود ندارد. با این شرحی که داده شد، حکم واقعی در یک مرحله سکوت قرار دارد، خاموشه. حکم واقعی خاموشه، در مرحله مسکوت قرار دارد، عنوان مسکوت دارد، عنوان سکون دارد. سکون این کامل بکنم جواب شد. حکم واقعی در مرحله سکون قرار دارد، سکون. حکم واقعی که در حالت سکون بود، تحرک در کار نیست، چون نیروی محرکه ندارد، سکونه. و در مقابل حکم ظاهری، حکم ظاهری معلوم است و منجز است و شرط و ظرفش آماده است. شرط و ظرفش چه بود؟ شک در حکم واقعی. بنابراین حکم ظاهری متحرک است، نیروی محرکه پشت سرشه، این که باعث بعث و تحریک می شود. و حکم واقعی در حالت سکون است، چون نیروی محرکه ندارد. برابر این دو تا متحرک برخورد میکنند، نه یک سکون با یک متحرک. عبارت رو عوض کردم برای که به ذهن شما ساده تر جا بیفتد. در نتیجه حکم واقعی که اراده پشت سرش نیست، هیچ گونه تحریک و تحرکی ندارد، به عبارت شما فعال نیست، ساکته. و از طرفی هم حکم ظاهری منجزه و فعاله و میداندار بلا معارضه. وقتی معارض براش می آمد که طرف هم فعال و متحرک بود، تمام. این همه فرمایش محقق خراسانی است با تعویض قالب، که قالبش رو عوض کردم برای اینکه ساده سازی بشه و مطلب بفهمید. یه ذره مونده بعد سوال شما رو گوش میدم با شما و شما. در نتیجه تا آخر کار، تا همون طرف آخری، 10 مورد بود فرض کردیم اطراف علم اجمالی، تا مورد 10 که میرسید همین حالته. اون مورد 10 چه حالتی دارد؟ معلوم نیست. علم ندارید به حکم واقعی، جهل به حکم واقعی. آیا این نجس هست یا نیست؟ این جهل شما چیه؟ موضوع برای حکم ظاهری است. و حکم واقعی که علم ندارید در همون جا هم بی تحرکه. بی تحرک بودن او به نفع ماست و مزاحمتی برای حکم ظاهری ایجاد نمی کنند. این فرمایش ایشان تا اینجا. حالا یک متممماتی دارد که در اول برای شما گفتیم، اگه یادتون هست متممماتی چه بود؟ و مکملاتش یه مکملی داشت، گفت که فرمود که علم اجمالی مقتضی است، در حد اقتضا میماند اگر مانعی در کار باشد، اگر مانعی در کار نباشد طبیعتا مقتضی حرکت طبیعیش چیه؟ مانعی در کار نباشد علت تامه میشود. خب کجا مانعی در کار هست؟ در شبهه محصوره، غیر محصوره مانعی در کار هست، عذر و حرجی. در شبهه محصوره مانع در کار هست یا نیست؟ پس در عمل زیر زبونی ایشان هم یک تنجیزهای برای علم اجمالی خیلی خفیف قائل هست که فهم کفایه هم یعنی فهم اجتهادی. این مطلب رو کاملش کردی، رأی و نظر ایشان رو گرفتیم و تمام. خب در یک جمله اگر عنوان بکنید، محقق خراسانی فرمود که علم اجمالی در مرحله ثبوت، ثبوت تکلیف، ثبوت تکلیف نه ثبوت در برابر اثبات، نسبت به ثبوت تکلیف مقتضی است. این حرف ایشان با این دلیلی که برای شما شرح دادم و اون تفسیری که شما در ذهن دارید که اون تفسیر کارساز از جمله اون چیزی که دیروز گفته بودم الان جوابش جاش اینجا بود. چه گفته بودن دیروز؟ تناقض و یا تضاد بین کلام محقق خراسانی در اینجا و در بحث براءت و اشتغال. اونجا میگه که علم اجمالی منجز است، اینجا میگه مقتضی است. چطوری جمعش کردیم؟ گرفتید در مقتضی منجز میشود اگر مانعی در کار نباشد، اگر مانعی در کار بود مقتضی است. پس جمع شد، یعنی این علم اجمالی که مقتضی است اگر مانع نبود مثل عذر حرج می شود علت تامه. در مثال واقعی شبهه بدویه مقتضی هست، عفوا در شبهه محصوره مقتضی هست و مانعی در کار نیست. مانع چه بود؟ یک، عذر و حرج، دو، جریان اصل. جریان اصل مانع از منجزیت بود دیگه. در شبهه محصوره، در شبهه غیر محصوره عذر و حرج مانعه، در محصوره جریان اصل مانع دارد، معارض است، در اطراف معارضه، در یک طرف تعیین و تعینن اونو بس بکنیم بعدا، ترجیح بلا مرجحه و در طرف معین، در هر دو طرف که اگر جاری بکنیم تعارض میکند، با تعارض تساقط میکند، پس مانع مفقود است، مانع عذر و حرج و جریان اصل بود. بنابراین در شبهه محصوره علم اجمالی؟ کل علم تفصیلی، اون حرفی که در اشتغال گفته اینجا همان است، منتها با یک پیچ، یک پیچشو باید باز کنید تا برسد به همون حرفی که در بحث اشتغال گفته باشه. فرمایش ایشان تمام شد. سوال اگر دارید بفرمایید که بعد بریم رأی شیخ انصاری و محقق نائینی رو بگیم. در شبه غیر محصوره که در شبه غیر محصوره همه اطراف از در مرحله اعلامی درسته ولی واقعی نیست. چرا؟ چون غیر محصوره است. همه اطراف قابل ارتکاب غیر محصوره اینه که همه اطراف قابل ارتکاب نیست، ولی در سطح اعلام و اصل هر کجا هر طرف رو دیدی جاری کنید، محدودیت نداره. اما در واقع ارتکاب همه اطراف ممکن نیست، لذا میشد غیر محصوره. اگر همه اطراف ممکن بود که غیر محصوره نبود. آقای اول آقای آمودی بود سوال شما.
من صاحب من به همون بیان شما در جمع بین اون زاره و واقعی که اونجا دفتر بیش از حکم واقعی همون واقعی تعییدی هست، حکم واقعی حقی هست. همون بیان شما
متشکر. شما اگر خبری من است تشکر کنم.
این شبه شبهی که دارد مثلا در حکم ظاهری همجرد با حکم واقعی حرکت می کند که اون واجب الاجتناب و دوتا شد، پس چرا ما چون همجرد با حکم واقعی داره حرکت می کند، اگر حکم واقعی هم باشه بین این دوتا حرمت قطعی هم می شود.
اون از بزن
چرا از میشه بزنی ظاهری
از صحبت جدی و خوب انرژی ایشان خوش آمید. خوب قاطعیتت خیلی خوبه، ولی نوبت گرفته شده بعدش آقای محمدی. سؤال شما را آن چی که من فهمیدم ظاهرا در بیان شیخ انصاری به این سؤال شما توجه می شود. سب آقای محمدی توضیح عمدتر شما سوالات توضیحی دارید، خیلی خوب.
این مرحوم
بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. سیدم خودش میگه الان همین حرف شما رو میگه. جزاک الله بارک الله فی سبقتکم. پیشا پیش فهمیدید سیدم همین خودش میگه که اینجوری. شما سیدم سلطان ننمیشم
علم اجمالی لولا مانع تنفس پیدا میکنه. اگر مانعی نباشه دیگه اونجا موضوعی برای علم اجمالی نیست، دیگه علم تفصیلی
میشه. نه، علم اجمالی مانعش مانعشو گفتم براتون، حواستم به نوشتن بود. علم اجمالیه، مانعش بود شبهه غیر محصوره بود که اگر عمل بکنیم به مقتضای علم اجمالی موجب عسر و حرج می شود. مانعش عسر و حرج بود، یا این بود که مانع علم اجمالی جریان اصل بود، اصل جاری می شود، اصل اگر جاری شد مانع از عملی کردن علم اجمالی است. اصل که آمد در شبه موضوعی چی میکنه؟ موضوع مشکوک رو از قلمرو علم اجمالی خارج میکنه. مانع علم اجمالی دو چیز بود، دو چیز، عسر و حرج و جریان اصل. به حضور شما رأی و نظر شیخ انصاری. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب رسائل جلد یک صفحه 33 تا 35 چاپ جدید. بحث علم اجمالی را مفصل عنوان می کند. تفصیل و توضیح بیشتر ایشان مربوط می شود به بیان فروع، فروعی را درباره علم اجمالی بحث میکند، بحث گسترده میشود. در ابتدای بحث صفحه 27 میفرماید که بحث درباره علم اجمالی، بحث موافق، وجوب موافقت قطعیه یا موافقت احتمالیه، مربوط است به بحث اشتغال و براءت. در اینجا به مناسبت حجیت قطع فقط از مخالفت قطعیه بحث میکنیم که آیا علم اجمالی سبب و علت میشود برای حرمت مخالفت عملیه قطعیه، یا علت برای این حرمت نمی شود. ونگهی وجوه اقوال و فروعات را شرح می داد. در ضمن به شکل خلاصه آنچه از بیان ایشان استفاده می شود این است که می فرمایند علم اجمالی به معنای اجمال در متعلق به دو صورت است. صورت اول اجمال در متعلق و بر فرض خطاب تفصیلی، خطاب تفصیلی است، متعلق اجمال دارد. به چه معنا؟ به این معنا که در اصل خطاب، خطاب نه علم، در اصل خطاب ترددی نیست. میگن اجتنب نجس یا اجتنب عن نجاسه، بی تردید. آنگاه در متعلق این خطاب تفصیلی تردد به وجود میاد که این نجاست متعلق است به اناء شماره 1 یا به اناء شماره 2، متعلق مجمل می شود. می فرماید که در این صورت مخالفت قطعیه عملیه، یعنی عدم اجتناب از هر دو مورد از تمام اطراف علم اجمالی، در پایان کار مخالفت با حکم شارع است. که آقای ساکی اینه می گفت ولو مخالفت تدریجاً به وجود میاد، در مخالفت دفعی بودن و تدریجی بودن فرق نمی کند. بنابراین علم اجمالی علت تامه است نسبت به مخالفت قطعیه. اگر اشکال بشود که اینجا جایی برای اصالت و طهارت وجود دارد، چرا؟ چون اصالت و طهارت را در هر فرد جدا از فرد دیگر جاری میکنیم در هر فرد که جداگانه اصالت و طهارت و جاری کنیم، موضوع برای اصالت و طهارت هست، شک در تطهیر. اگر این اشکال مطرح بشود، ایشان جوابی که داده است، روح جوابشون اینه که ما در مثالی که داریم که علم به نجاست احد الاناین هست، با اصالت و طهارت باید یک طهارتی را ثابت کنیم، به این معنا که این نجاست را در واقع تغییر بدیم و متبدلش کنیم به طهارت. در واقع می شود تبدیل نجاست به طهارت. اگر اینجوری نباشد که اصل معنا ندارد، و می دانیم که همچه چیزی خلاف واقع است. بنابراین همون حرفی که گفتیم، اصل اگر جاری بشود در نهایت امر مخالفت با حکم قطعی شرعی شده است، لذا مخالفت قطعی جایز نیست. اما از مخالفت احتمالی تعرضی به وجود نیامده در کلام ایشان اینجا. صورت دوم، خطاب مردد در خطاب مردد و متعلق مجمل می‌بینیم یک وجوبی است اجمال دارد که این وجوب متعلق است به دعا عند رؤیت الهلال یا به وجوب صلوات عند ذکر اسم نبی، متعلق تردد دارد. وجوب مردد است بین این دو مورد، یک وجوبه، یکی از این دو تا واجبه، نمیدونیم. ولی این اجمال تنها در متعلق نیست، خطاب هم مردد است بین الخطابین. یک خطاب آمد و به هر دلیلی برای ما روشن نشد، استماع روشن نشد یا فهم اشکال پیدا کرد، اما علم حاصل کردیم که این خطاب یا این بود که یجب علیک دعا، یا این بود که یجب علیک سلام. حالا این تردید در خطاب مجامله بود، اهمال بود، از سوء فهم، هر عاملی که داشت کار نداری، خطاب هم تردد پیدا کرد. اینه که فهمیدیم در این صورت وجوه اقوامی ذکر میکنن، بعد میفرماید که اقوام وجوه عدم جواز مخالفت است، مخالفت اطراف، شبهه وجوهیه بودی. اخوال وجوه عدم جواز مخالفت اطراف هست. چرا؟ برای اینکه در این صورت در پایان کار امر منتهی می شود به مخالفت حکم شرعی، مخالفت قطعیه. در این صورت یعنی مخالفت حکم واقعی شرعی، و مخالفت حکم شرعی در اینجا عذر هم ندارد. چرا؟ چون که عذر فقط جهل است، جهل به حکم واقعی است، و الان علم به حکم واقعی داریم. به تحقق حکم واقعی علم داریم، تردید در تطبیق است. تردید در تطبیق جهل به اصل تحقق حکم به وجود نمی آورد. اصل تحقق حکم را علم داریم، تردید در تطبیق داریم. برابر این در این صورت هم موافقت، در این صورت هم مخالفت قطعیه عملیه حرام است، و علم اجمالی علت تام می شود نسبت به حرمت مخالفت عملیه قطعیه. در اینجا ها اسمی از موافقت احتمالیه یا وجوب موافقت احتمالیه یا وجوب موافقت قطعیه به میان نیامده، لذا بعضی از محققین در برداشت، در تلقی رأی شیخ انصاری اختلاف نظر دارند که اینجا با بحث اشتغال تطبیق نمی کند، و انشاءالله رأی محقق نائینی رو که بیان بکنیم به اون اختلاف نظر در برداشت محقق نائینی با محقق عراقی از بیان شیخ انصاری اشاره میکنیم. شیخ انصاری بیان شریفشان کامل شد در یک جمله. ایشان میفرماید علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه عملیه، حرمت مخالفت عملیه قطعیه علت تامه است. تمام. و اما رأی و نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد انشاءالله فردا. سلامتی آقا مزهان، سلامت خدمت شما.